با سلام و روز بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر در سر تا سر افغانستان میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. شمار تلفات زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه به بیش از 1300 نفر رسیده است. شدت تکان این زلزله 7.8 درجه ریشتر خوانده شده. پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته بود که حداقل تا اکنون مرگ 1200 تن تایید شده. بیش از 900 تن در ترکیه و حداقل 300 تن دیگر در سوریه. زلزله امروز به عنوان یکی از فاجعه بارترین روزها برای دو کشور همسایه نام برده است. شهر غازی عینتاب ترکیه بیشترین آسیب را دیده و مرکز اصلی آن 2400 کیلومتری عمق زمین خوانده شده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید که آموزش مسلکی برای توسعه اقتصادی افغانستان بسیار مهم است و زنان و دختران باید در آن شامل باشند. یونما این را در توییت پس از آن گفت که روزا اوتمبایو و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی افغانستان دیروز در کابل دیدن کرد. دفتر ملل متحد در کابل گفته که بانو اوتمبایو و از این اداره دیدن کرده تا از فعالیت‌های آن به شمول دسترسی دختران و فرصت‌های آموزشی آگاهی پیدا کند. این در حال است که از بسته شدن مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان بیش از 500 روز می‌گذرد. طالبان حدود 1.5 ماه پیش پانتون‌ها را نیز برای دختران در این کشور مسدود کردند. گارد ساحلی یونان گفته که 4 ماجل به شمول 3 کودک پس از آن جان باختند که قایق آنها خارج از جزیره لیروس در جنوب شرق بحیره اژه دیروز غرق شد. مقام ها گفتند که کودکان پس از آن بستری شدند اما در شفاخانه جان باختند. یک مقام گفته که قایق از ترکیه حرکت کرده بود. هویت این ماجران هنوز شناخته نشده. در کنار اسپانیا و ایتالیا، یونان نیز یکی از مسیرهای عمده ورود ماجرین و پناهجویان از شرق میانه، آفریقا و آسیا به اتحادیه اروپا است. نیروهای اسرائیلی 5 تن از افراد مسلح فلسطینی را در اردوگاه آوارگان در کنانه باختری کشتند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقامات امنیتی اسرائیل گزارش دادند که این حمله امروز رخ داده. مقامات اسرائیل گفتند که این حمله در این دستگیری مظنونان متهم به دست داشتن در آخرین حمله نافرجام به اسرائیل انجام شد. اسرائیل 2 تن از کشته شدگان را اعضای گروه حماس معرفی کرده. مقامات سیاسی فلسطین تایید کردند که در این حمله تنها 3 نفر زخمی شدند. و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای گفتگو درباره انرژی و مسئولیت غذایی روز یکشنبه به بغداد پایتخت عراق رسیده. احمد الصحاف سخنگوی وزارت خارجه عراق به خبرگزاری فرانس پرس گفته که لاوروف در رأس یک هیئت بزرگ شامل نمایندگان شرکت‌های نفت و گاز و سرمایه‌گذاران وارد بغداد شده. انتظار می‌رود که وزیر خارجه روسیه امروز با فواد حسین امتای عراقیش هم دیدار کند. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. زلزله شدید در ترکیه و سوریه هزارها کشته به جای مانده و صدها تن دیگر هنوز هم ناپدیدند. تازه ترین جزئیات در جریان این برنامه. از بسته شدن برخی از سفارتخانه‌ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به شما جزئیات خواهیم داد، اما حکومت طالبان چی میگوید؟
به اساس اطلاعی که ما دریافت کردیم، آنها برای یک کارگاه آموزشی برای یک هفته رفتند و دوباره بر میگردند.
در این مورد نظر یک آگاه امور را هم پرسیده ایم.
ای به این معناست که جامعه بین المللی مطمئن شد که طالبان به وعده های خود، به او تعهدات خود وفا نمی کنند.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می کنیم. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
طالبان از تمام دکان ها مالیات جمع می کنند. این مالیات هایی که از تمام دکاکین جمع آوری می شه با کجا می ره؟
پس 25 دقیقه در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام به شمای کمین اکنون با رادیو آزادی پیوستید. رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر در سر تا سر افغانستان شنیده می توانید. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 شنیده می شود. فرشته نگاست و میزبانتان دهی برنامه و میرحمد صافی هم در بخش تخنیک با ما همکاری می کنه. می پردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم شمار قربانیان زلزله صبح امروز در ترکیه و سوریه به بیش از 1300 نفر رسیده است. زلزله به قدرت 7.8 درجه ریشتر صبح امروز جنوب شرق ترکیه و شمال شرق سوریه ل. شدیداً لرزان در سوریه. تعداد تلفات جدید از مناطق تحت کنترل دولت و مخالفان همچنان در حال گسترش است. جزئیات بیشتر جاوید فیضی پیشکش میکنه.
همونطور که شما گفتین فرشته جان، در خبرها آمار تلفات زلزله صبح امروز در ترکیه و سوریه در حال افزایش است. تعداد قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه به 1300 نفر رسیده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ساعت پیش گفته بود که 912 نفر در ترکیه جان خود را از دست دادن و 300 نفر نیز در منطقه نزدیک مرز ترکیه و سوریه که مرکز زلزله بوده جان خود را از دست دادن. بر اساس گزارش های زلزله به بزرگی 7.8 درجه ریشتر صبح دوشنبه جنوب شرق ترکیه و شمال شرق سوریه را لرزاند. در سوریه تعداد تلفات جدید از مناطق تحت کنترل دولت و مخالفان همچنان در حال گسترش است. تعداد تلفات هنوز دقیق نیست، اما گفته میشه که صدها ساختمان در ترکیه، سوریه و لبنان فرو ریخته و تعداد مجروحان هزاران نفر نشان داده شده. تخمین زده میشه که تعداد کشته شدگان بیشتر باشه، به خاطری که بسیاری از مردم هنوز هم در زیر ساختمان های فرو ریخته در ترکیه و سوریه گیر ماندن. رسانه های دولتی سوریه گزارش دادن که تلفات اکثرا به مردم در ولایت های هما، حلب و لازقیه وارد شده. گزارش های هم از زلزله های دیگه در ترکیه و سوریه نیز نشر شده. با گفته مقامات ترکیه نزدیک به 2800 تیم مشغول تحقیق و نجات زلزله زدگان هستند. همزمان با این ده ها کشور منطقه و جهان حمایت خود از زلزله زدگان و عملیات کمک و نجات اعلام کردند. اتحادیه اروپا اعلام کرده که 10 تیم جستجو و نجات به سوی ترکیه حرکت کردند. جوزف بورل کمیشنر اتحادیه اروپا گفته که این تیم کمک و نجات شامل بریا، کرواسی، جمهوری چک، فرانسه، یونان، هلند، پولند، رومانیا، ایتالیا و هنگری میشه. این زلزله در ترکیه و سوریه ده ها ساختمان و شفاخانه را نیز فرو ریختانده. در گزارش ها گفته شده که تکان های زلزله در لبنان و قبرس نیز احساس شده.
بسیار زیاد تشکر جاوید فیضی. تازه ترین ها در رابطه به زلزله نیرومند در ترکیه و سوریه را شریک می ساخت که گفته می شود بیش از 1300 نفر کشته داره و صدها تن دیگر هنوز هم در زیر آوار گیر ماندن. ده ها شهر ترکیه تکان شدیدی زلزله را احساس کردن و ده ها ساختمان در شهرهای مختلف از جمله دیاربکر، عثمانیه و ادانه آسیب شدید دیدند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تلویزیون العربیه گزارش داده که عربستان سعودی و برخی از کشورهای غربی به علت مشکلات امنیتی سفارتخانه‌هایشان را در افغانستان بستند. اما سخنگوی حکومت طالبان گفته که عربستان سعودی برای یک هفته کارکنانش را از افغانستان خارج کرده و دیگر سفارتخانه‌ها در مورد بسته شدنشان اطلاعی ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش. مقام‌های طالبان می‌پذیرند که کارمندان عربستان سعودی برای یک هفته از این کشور خارج شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
با اساس اطلاعی که ما دریافت کردیم، آنها برای یک کارگاه آموزشی برای یک هفته رفتند و دوباره برمیگردند.
تلویزیون العربیه عصر روز شنبه گزارش داد که عربستان سعودی و شماره دیگر از کشورهای غربی به علت مشکلات امنیتی سفارتخانه هایشان را در افغانستان بستند. در همین حال یک رسانه پاکستانی به نام سمانیز از بسته شدن سفارت امارات متحده عربی در افغانستان خبر داده، اما عربستان سعودی و امارات متحده عربی هیچ کدام به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفتند. پس از 15 اگست سال 2021 سفارتخانه های عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، چین، روسیه، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان و نمایندگی اتحادیه اروپا پس از یک تأخیر کوتاه فعالیت خود را در افغانستان آغاز کرده بودند. اما شبکه العربیه همچنان از بسته شدن سفارتخانه های کشورهای غربی که احتمالاً هدف اتحادیه اروپا است خبر داده است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته در این مورد به آنها اطلاع دادن نشده است. مجاهد بر رادیو آزادی گفت در این باره معلومات دقیق ندارد. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، حملات به سفارت‌های روسیه و پاکستان در افغانستان صورت گرفته است. در کنار آن، یک حمله انتحادی در مقابل وزارت خارجه طالبان که سفارت چین نیز در نزدیکی آن قرار دارد، رخ داد که نگرانی‌های را در مورد امنیت مراکز دیپلماتیک خارجی در افغانستان ایجاد کرده است. پس از این حملات، روسیه، چین و پاکستان از طالبان خواستند تا از سفارتخانه‌ها و کارمندان آنان محافظت کنند. موضوع بسته شدن سفارتخانه های برخی کشورهای خارجی در افغانستان در حال مطرح می شود که تا هنوز هیچ کشوری رژیم کنونی طالبان را به رسمیت نشناخته است و به استثنای چند کشور محدود به نمایندگان طالبان در سفارتهای افغانستان در کشورهای دیگر اجازه کار دادن نشده است.
به دنبال نشر خبرها در رابطه به مسدود شدن سفارت عربستان سعودی در کابل، حکومت طالبان گفته که کارمندان این سفارت به گونه موقتی کابل ترک کردند. در همین حال سفارت پاکستان در کابل از سوی یک سرپرست اداره می شود و پیش از این چین و روسیه نیز از طالبان خواستند که در بخش تامین امنیت سفارت و دیپلمات هایشان اقدامات جدی کند. مرسلین ارسلا دمی رابطه با غوث جانباز دیپلمات پیشین و تحلیلگر رابط بین المللی مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده که چرا تعداد از کشورها به یک بارگی تصمیم گرفتند که کارمندانشان از افغانستان بیرون کنند و حتی سفارتشان را. او میگوید:
ما شما با یک مرحله تازه در سرنوشت طالبا روبرو هستیم و این مرحله تعمیل یک فشار همجانبه بالای طالب ها است. نزدیکترین کسایی که نزدیکترین حلقات و نزدیکترین کشورهایی که طالب ها سر از او حساب میکردن و امیدوار بودن که یا پیش قدم خواه شدن در رسمیت شناختنشان، اونا عقب نشینی میکنن، نه تنها عقب نشینی میکنن بلکه ترک میکنن افغانستان با تمام اساسیه و لوازم خود. این به این معناست که جامعه بین ملی مطمئن شد که طالبا به او وعده های خود، به او تعهدات خود وفا نمی کنند که چی در سطح چند جانبه، چی در سطح بین ملی و چی هم در سطح دو جانبه با کشورها اینا این وعده ها را کرده بودند، ولی به یکیشان وفا نکردند که او تشکیل حکومت همه شمول باشه، او تامین حقوق، حقوق زنا و حقوق بشر در کل در افغانستان باشه و یا او تامین به اصطلاح از اینا امنیت همگانی باشه که اوتو نیست. وضعیت عمومی به نفع طالبانیست و این وضعیت و فضا دیگه هم بالای طالبات تنگتر شده خواهد رفت و فشارها بیشتر خواهد شدن.
وضعیت اقتصادی و بشری در افغانستان در ماهای اخیر در حالت خوب نبوده. با توجه به این وضعیت، اگر فعالیت برخی سفارت‌ها متوقف میشه و فعالیت دیپلماتیک تعداد زیادی از کشورها هم کم رنگ میشه، این چه تاثیرات بالای این وضعیت داشته میتونه؟
وضعیتی که خلق میشه برای ما شما من حیث افغانا قابل قبول نیست، لیکن اصل بپی است که تمام ملامتی بالای اینمی گروه طالب است، گروه حاکم در افغانستان. این گروه هست که این به این وضعیت افغانستان سر دوچار ساخته. شما ببینید امیر کمک ها را به خانم ها که خاطر ساند، اینمی خانم ها که در این مؤسسات بین ملی خیلی جهانی کار میکردن، اینا سرپرستان خانواده‌های خود است. طالبا این خانوما را از کار برکنار ساختن. بنان مسئول اساسی وضعیت بحرانی بشری فعلی گروه حاکم طالب است.
طالبا در ماه‌های اخیر خواسته های بلند و بالایی داشتن. اینا خواستار به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی بودن و خواستن که کرسی افغانستان در سازمان ملل هم به اینا داده شود. با توجه به وضعیت فعلی که کشورها یکی پی دیگر سفارت‌هایشان را در افغانستان می‌بندند و فعالیت‌های دیپلماتیک اکثریت کشورها در افغانستان کمرنگ‌تر شده، این خواسته ها چقدر عملی است؟
تا جایی که دیده میشه جامعه بین المللی چی در منطقه چی در فرا منطقه با یک اجماع عمومی رسیده که طالب به رسمیت شناخته نمیشه. اجماع عمومی عنصر دومیش این است که طالب با تعهداتی که کده وفادار نیست، متعهد نیست، از او پیوسته و همواره عدول میکنه. تعاملات از در سطح منطقوی دنیا را مطمئن ساخته که با این گروه نمیتونند سر و کار داشته باشند. عدول از اصل اساسی که تشکیل حکومت ملی یا اتحاد ملی یا همه شمول بود، از اونا عدول کردن. در افغانستان امی لحظه باش ما بیتر معلوم است که هیچ نوع فعالیت سیاسی هیچ گروهی کرده نمیتونند، هیچ نوع حق انتخاب و رای دهی و مراجعه به آرای مردم وجود نداره. در افغانستان در چیز کم 18 ماه قانون حاکم نشد، قانون اساسی حاکم نشد. جامعه جهانی با اتر یک انارشی نمیتونه سر و کار داشته باشه. چی مانده و چی خواسته ای که باز اتر یک اداره عجیب و غریب و کسی به رسمیت بشناسه.
غوث جان باز دیپلمات پیشین و تحلیلگر رابط بین الملل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
بر اساس نظرسنجی اداره سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان، فعالیت 93% سازمان‌های غیر دولتی در افغانستان به گونه قسمی و یا هم کامل متوقف شده. این اداره دلیل این امر را ممنوعیت کار دختران و زنان افغان در سازمان‌های غیر دولتی از سوی طالبان عنوان کرده. اداره زنان سازمان ملل متحد نقش دختران و زنان افغان را در رساندن کمک‌های بشر دوستانه بسیار مهم دانسته. فایزه ابراهیمی جزئیات داره.
خب از موسسات پابندی دوسر زده و دیر سخت مشکلات سر مخامخ یمن
یک باشنده ولایت کندهار که به دلایل مسائل امنیتی نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود، در مورد مشکلاتی که پس از ممنوعیت کار دختران و زنان افغان در سازمان‌های غیر دولتی توسط طالبان با آن مواجه شده است صحبت میکند.
در سازمان کار میکردم، تمام درآمد خانه را پرداخت میکردم، اما با ممنوعیت کار مؤسسات با مشکلات شدید مواجه هستم. همه نگاه‌ها به من بود. قبلا به حقوق من وابسته بودند، اما حالا نه حقوق دارم و نمیتوانم صدقه بخواهم. این فقط من نیستم، بسیاری از زنان دیگر نیز هستند.
هزاران زن دیگر نیز سرنوشت مشابه با این بانو دارند که با تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار دختران و زنان افغان در سازمان‌های غیر دولتی به همین سرنوشت دچار شدند. در همین حال اداره سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان میگوید یک نظرسنجی که از سوی سازمان‌های غیر دولتی در افغانستان انجام شده نشان می‌دهد که 93% آنها پس از ممنوعیت همکاران زنشان فعالیتشان را به گونه قسمی یا کامل متوقف کردند. این اداره اواخر شب گذشته در صفحه توییتر خود نوشت: همکاری دختران و زنان افغان در ارسال کمک‌های بشردوستانه مهم است. در 24 دسامبر سال 2022 میلادی طالبان دختران و زنان افغان را از کار در سازمان‌های غیر دولتی منع کردند. تصمیم آنها صدها زن را که در این مؤسسات کار می‌کردند در وضعیت بسیار بد قرار داد. این تصمیم طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را نیز به دنبال داشت. طالبان پیش از این بر دختران و زنان افغان محدودیت‌های دیگری نیز وضع کردند که محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش و پس از آن بسته شدن دروازه‌های پوهنتون‌ها برای دختران از جمله موردهای مهم این محدودیت‌ها اند. هرچند بارها خواسته‌های در داخل و خارج از کشور مبنی بر رفع محدودیت‌های طالبان بر زنان مطرح شده، اما حکومت طالبان هنوز تصمیم خود را تغییر ندادند. مقام‌های طالبان نیز در مورد راه حل این مشکل چیزی نمیگویند. بخش آسیایی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم به تازگی گفته که تحصیل برای دختران افغان یک امتیاز نیست، بلکه حق انسانی آنهاست. این اداره صبح امروز ویدیویی را در صفحه توییتر خود نشر کرد و نوشته است که دختران به مکتب و تحصیل وابسته هستند و هیچ کس در هیچ سطحی نباید از حق تحصیل محروم شوند. بیش از 500 روز است که طالبان مکاتب دخترانه بالای صنف ششم را بستند و 44 روز است که دروازه پوهندون‌ها نیز برای دختران بسته شده است.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را به شما خواهیم داشت. این بحث جاوید نعیمی میزبانی خواهد کرد. اول تا لحظات دیگر اولتر از همه مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
روزنامه واشنگتن پست در مورد تاثیر سردی هوا در زمستان امسال در افغانستان نوشته که زندگی میلیون ها نفر را متاثر کرده. روزنامه در آغاز به قصه زندگی فرزانی 32 ساله پرداخته که یک دخترش در کابل گدایی می کند و پسرانش از زباله‌دانی ها مواد برای سوخت جمع‌آوری می کنند تا به وسیله آن خانه خود را گرم کنند. فرزانه می گوید که هرگز فکر نمی کرد که چنین زندگی در انتظار او و خانواده‌اش خواهد بود. شوهر فرزانه بیکار است و به عنوان یک مادر از اینکه کودکانش را در هوای سرد از روی مجبوریت به بیرون از خانه می فرستد می رنجد. در مطلب واشنگتن پست می خوانیم که حدود 40 میلیون شهروند افغانستان دومین زمستان را زیر حاکمیت طالبان سپری می کنند. ارقام وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان نشان می‌دهد که در نتیجه سردی هوا در بیش از 3 هفته گذشته دست کم 176 تن در افغانستان جان باختند و 30 تن زخمی شدند. در این مدت همچنان 80,000 راس مواشی تلف شدند. در مطلب روزنامه واشنگتن پست با اشاره به ارقام برنامه غذای جهان گفته شده که نزدیک به 20 میلیون شهروند افغانستان در زمستان جاری با کمبود شدید مواد غذایی و 6 میلیون تن دیگر با وضعیت اضطراری عدم مسئولیت غذایی روبروند. طالبان حدود 1.5 ماه پیش زنان را از کار کردن در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان منع کردند. به دنبال این اقدام طالبان چندین مؤسسه خیریه و مددرسان بین المللی فعالیت هایشان را در این کشور تعلیق کردند و با آن روند کمک رسانی در افغانستان متاثر شد. روزنامه کانادایی گلوب اند میل گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را درباره در گذشت پرویز مشرف رهبر نظامی و رئیس جمهور پیشین پاکستان نشر کرده است. مشرف که به یک بیماری لاعلاج مبتلا بود روز یک شنبه 16 دل در شهر دبی امارات متحده عربی درگذشت. او به دنبال کودتای بدون خونریزی در سال 1999 به قدرت رسید و تا سال 2008 بر پاکستان حاکم بود. در زمان حاکمیت مشرف عملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا صورت گرفت. آن وقت اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده و طراح این عملات را طالبان در افغانستان پناه داده بودند. اسامه در عملیات نیروهای ویژه آمریکایی در منطقه ابتاباد در نزدیک اسلام آباد در سال 2011 کشته شد. پس از سال 2001 در جریان ماموریت نظامی نیروهای بین المللی در افغانستان، پاکستان راه عمده ترانزیتی و اکمالاتی بین نیروها بود. حاکمان پیشین افغانستان پرویز مشرف را به مداخله در امور این کشور و حمایت از طالبان متهم کرده بودند. پاکستان این اتهام را همواره رد کرده بود. پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید در حال که با آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیت رسانه های چاپی خصوصی متوقف شده، اما شمار از خبرنگاران و چهره های فرهنگی در بیرون از این کشور دی بخش تلاشایشان را آغاز کردند. به تازگی ماهانه فارسی تایمز در امریکا به چاپ رسیده. همچنان شمار از چهره های فرهنگی افغان مقیم در جرمنی میگویند که در آستانه چاپ مجله به نام از صبح هستند. جزئیات در این گزارش.
فارسی تایمز ماهنامه ای است که به تازگی در امریکا به چاپ رسیده و به گفته ناشران آن به گونه رایگان در امریکا و کانادا توزیع شده است. نقیب آروین مدیر مسئول این ماهنامه که نشرات آن به زبانهای فارسی، پشتو و انگلیسی است به رادیو زدی گفت:
هدف به صورت اساسی بود که ما جامعه هموطنان ما که به امریکا و کانادا آمدند از 40-50 سال به این طرف و مخصوصا در این اواخر نشریه که با او ارتباط برقرار بکنن نداشتن و امو جامعه اینا باستاب فعالیت ها و کارهای اونا نتانست از طریق یک رسانه در داخل امریکا نشر بکنه.
نسخه اول فارسی تایمز با حمایت مالی ناشر و دوستان فرهنگی در 5000 تیراش چاپ شده است. اما آقای آروین میگوید هزینه چاپ دیگر نسخه های این ماهنامه را از طریق تبلیغات بازرگانی تامین خواهند کرد. همزمان با این شماری از چهره های فرهنگی مقیم در جرمنی میگویند آنها نیز در آستانه چاپ یک مجله هستند. انجینیر محمود سعید که خود را مدیر مسئول این مجله معرفی میکند به رادیو آزادی گفت:
مجله تقریبا آماده است.
دیزاین و ادیت هم شده است. اکنون در مرحله چاپ است. در همین ماه چاپ می شود. در ماه فوریه. نام آن حسوب است.
میاشت چاپی که فوریه که نمی حسوب دی؟
آقای سعید میگوید این مجله به زبان پشتو است که بخش کوچک آن را زبان جرمنی در بر میگیرد. این در حال است که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیت رسانه های چاپی خصوصی در افغانستان متوقف شده است. مسئولان این رسانه ها پیش از این در صحبت با رادیو آزادی علت آن را محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان دانسته بودند، اما سخنگویان حکومت طالبان بارها گفتند رسانه های یاد شده بنابر مشکلات اقتصادیشان بسته شدند. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در ماه جدی گذشته گفت از اگست سال 2021 به این سو 387 رسانه بسته شده است. این اتحادیه در گزارشش گفته بود پیش از حاکمیت طالبان 579 رسانه تصویری، شنیداری و چاپی در افغانستان فعالیت داشت که اکنون شمارشان به 192 رسانه کاهش یافته است.
رادیو آزادی 21 ساله شد. ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های رادیو آزادی جای دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. آل هم از پیام هایی که شما بر رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
این حکومت پرسام میکنه مالک دکان کرای دکان چند میکی؟ کرای دکان فرزن 10000 رفت. از 10000 رفت 12 ما با او کرام میکی، 4 ما با ما 40000 رفت. در حالی که او 1000000 رفت 2000000 رفت مال نداره. خرید و فروش دیگه نیست. مردم جبرن داده و خصوص از این قرآن کریم در هیچ دنیا، نه در حکومت زرخان تا بالی را، در حکومت کمونستا، حکومت مجاهدین، در هیچ حکومت از قرآن کریم به خاطر از اینکه نه محصول داره، نه مفی داره، نه مالیات کسی میگرفت. حالا از این قرآن کریم هم که فقط به این میشکل که چند گرامیتی و مرد خفه ثبتی خودشان یاد هم دارن که خداوند گفته که ولی دشت رو به آیاتی تمن هم قلیلا. آیاتای مرد به پیسه کم از یست پس نخیید کده میتون نفروش کده. اینکه که قیمت میکنه. ولی که باز هم مردم میگره دو تا نفرهای مامورای دو تا مسلح سر مردم به زور به جبر میگره. این خود حکومت داری به این شکل نمیشه.
از زمین های غصب شده، سیل برده، فروخته شده، دولت مالیه اخذ میکند. تقاوت نداشته باشیم، این مالیه را از کجا بدیم؟
طالبا از تمام دکانها مالیات جمع میکنن. این مالیات هایی که از تمام دکاکین جمع بری میشه با کجا میره؟
همین مردم حکومت طالبا خوما را در مدر کرده، در یک خانه را کلت میکنن. حکومت داری خویت نمیشه، حکومت بری ملت نمیشه، شما تا بعد از ملت میخواه. دادان دکان که بیشینه 60 روپا بیتی که اونجی بیشینه 100 روپا بیتی چور است بلی از خدا نه لیلی را میمانه نه موچه را میمانه نه خانه را میمانه.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دومین ساعت. تا لحظات دیگر بس 25 دقیقه رادیو آزادی نشر خواهد شد که میزبانی آن را جاوید نعیمی به عهده دارد. اما پیش از آن فشرده خبرهای